الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، چهارشنبه، مسنونات تکبیرة الاحرام، 28.6.1380 برابر با اول رجب المرجب 1422.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در ایام تحصیلات قبل از تعطیلی روایاتی را قرائت می‌کردیم که از وصایای وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مولا امیرالمؤمنین بود که این وصایای حضرت در دارای چند بخش بود. یک قسمتش وصیت‌هایی بود جنبه‌های اخلاقی داشت و بعضیاش جنبه‌های اجتماعی داره و بعضی ها جنبه آدابی داره از نظر مقام حفظ و صحه یا سایر جهات از آداب، مشتمل بر خصوصیاتی بود که ما قبلا قرائت کردیم و تا قسمتی از این روایت رو خوانده بودیم و حالا مقداری از این روایت تتمه‌اش می‌خوانیم که باز همون مربوط به آدابه. حالا ولو چیزهایی که الان قرائت میشه خب چیز متعارفیه، از آداب متعارفه است، ولی خب انسان آگاه باشه، مطلع باشه، خوبه. بعدن باز میرسیم به جاهایی که نیاز به مطالبی دارد و موعظه‌ای دارد و نصایحی دارد و این بخشی که الان داره قرائت میکنیم و قبلن هم مختصری قرائت کردم بیشتر جنبه ادب، یعنی آدابی که ما در برنامه های کاری ما چجوری باشیم. حضرت سفارش میکنه به امیرالمؤمنین، چون امروز چهارشنبه بود و روز امتحانات آیون هست برای خاطر امور حج و اینها، قسمتی از شاگردان امروز در مقام امتحانات هستن، اونجا رفتن دو اینا. خب ممکنه بعضی عزیزان الان در جلسه درس امروز نتونن حاضر بشن، ما این قسمت موعظه را میخونیم طبق روال همیشه، بعدن مقداری هم درس خونده میشه که زیاد گفته نمیشه درس. از شرط اینو من قبلنم مقدارشو قرائت کرده بودم برای خاطری که پیوند مطلب ناقص نشه در نوشتهاتون. در اینجاش رسیده بودیم که حضرت فرمود که به امیرالمومنین فرمود و کر حل قسل تحت السماء الا به معذر. آقا فرمودن که هیچ وقت زیر آسمان قسل نکنید، یه جایی که سقف نداره، چیزی که بی سقفه اونجا آدم غسل نکنه. اگرم میخواهید غسل بکنید مواظب باشید که حتما معذری و لنگی همراهتون باشه. بدون لنگ هیچ وقتی در زیر غیر مسقف غسل نکنه انسان. این یکی از کراهت ها رو شاید عرض میکنم، اینا حقیر از اون علمده از فرمایشات آقا امینه، فرماید که کره هر غسل تحت السماء الا به معذر. شاید علتش این باشه اگر انسان در یه جای آزادی غسل بکنه ممکنه شاید اینقدر از جهات اجتماعی خوب نباشه، انسان لخت باشه، یه موقع ممکنه کسی توجهی نداشته به خودش، یه بیننده از دور باشه. خلاصه چیزی که سطح رو حفاظ نداره در مقام این هست، در شأنیت این هست که مبادا به چشم بینندهی بخورد انسان، با اون حال شاید آقا وجود مبارک رسول الله از این جهت فرمودن که البته این اندرز میکنم چیزی بیان نداره، که در جایی که حفاظی نداره، سقفی نداره، دیواری نداره، شما غسل و برهنه نکنید، تن برهنه نباشید که هیچی نداشته باشید، لنگ هم همراهتون نباشه. و دیگر وکر حد خول الانهار الا به معذرین، این هم همیشون هیچ وقت وارد نهرهای آب، نهرهایی که انسان میکنه غسل بره بکنه توش، نهر آب، فرمود اونجا هم بدون لنگ نباشید، حتما اونجا هم لنگ داشته باشید، چرا؟ فإن فیها سکانا من الملائکه، زیرا این که در آب یه عده از ملائکه‌ای در اونجا هستند، سکانی هستند. عجب، اگه جلوی ملائکه انسان لخ بشه بده؟ این تعلیل، جلوی ملائکه انسان بخواد عورتش مکشوف باشه بده؟ این تعلیل همچی جایی گفته میشه دیگه. حضرت میخواد در نهر آب هم هیچ وقت لخ نباشی. چرا؟ برای که در اونجا هم ملائکه‌ای هستن. به این نفیه سکانن من الملائکه. من این عرض کردم یافته به ذهنم آمد که قضیه از مولا امیرالمومنین سلام الله علیه نقل میکنن که حضرت هرگاه میخواستن برای دست به آب برن و توالت برن، برای رفتن مسترا و توالتشون، خطاب میکردن به این ملکین دست راست و دست چپ، به این دو ملک، حالا رقیب و عتیب، اسم دوتاشون به نام رقیب یکی عتیبه یا نه اسم هر دو به نام رقیب و عتیب، اختلافی که بین علما هست. حضرت به اینا خطاب میکردن که ای فرشتگان، که انه از این دوش من پایین بیایید که من میخوام دست به آب برم، از جلوی شما خجالت میکشم. اینجا معلوم میشه که یک حال خاصیه ها. خب اون چه چشمیه که باید ببینه دیگه اونو ما نداریم، اون فهم مثل مولا امیرالمومنین. حالا کل حال میخوام بگم اینم مؤید اون نقطه میشه. حضرت میفرماید هیچ وقت در اونجا هم نباشید، و کره دخول الانهار الا بمعذرین فان فیها سکانا من الملائکه، اونجا هم یه عده از سکان از ملائکه هستن. و کره دخول الحمام الا بمعذرین، در حمام هم هیچ وقت لون نروید. البته این بیشتر در زمان عرب، در عربیت جاهلیت و عرب رسم نبود که لون بگیرن. در زمانی که وجود مبارک رسول الله مبعوث به رسالت شدن در عرب و در جزیره العرب، خیلی معذرت میخوام، عرب ها رسمشون این نبود لون بگیرن، همینجوری عادی میرفتن حمام و اینا، برهنه میرفتن، خیلی در بند نبودن برای حفظ ستر و عورت. اسلام از برکت پدیده اسلام که آمد، حضرت فرمودن این کار رو نکن. چه کاری آدم با دست خودش جلو خودش بگیره؟ بعد اینجوری ممکنه استقباح داره در کنار اطراف عورت دیده بشه. اینی که حضرت فرمودن شما با معذر حمام برید. کراهت دارد دخول الحمام الا بمعذره. خب حالا اینجا یه سوالی پیش میاد، آدم اگه حمام شخصی خودش در منزل داره، مثلا زمان ما تنها هم هست، خودش تنها میخواد حمام بره، آیا اینجا همین دستور داریم یا نه؟ هیچ کسی نیست، کسی هم نیستش، حمام عمومی هم نیست، چون این زمانی که پیغمبر و ائمه موقع حمام شخصی خیلی رسم نبود. ما الان در حمام شخصی رفتن انسان بدون لنگ و اینها کراهت داره یا نه؟ بله، بازم کراهت داره. عجب، این عمومش میگیره و جهتش هم اینه، خیلی معذرت میخوام ببخشید، روایت داره که خود لخ بودن عورت در حمام یکی از عوامل این است که یاد فراموشی رو زیاد میکنه. هر رب میخواد اگه حمام آدم لخ بره، بدون لنگ بره، جلو عورتش رو نپوشانه، این خودش حافظه رو میبره از بین. حتی روایت داره چشم خود انسان هم اگر به عورت خودش هم بیفته و نگاه بکنه حافظش کم میشه. اینا حکمت هایی است که به ما گفتن که باز خاصیت و نفعش هم به خود ما برمیگرده. اینا داره چی بخوام از برم؟ پس این عبارت ذکره دخول الحمام الا بمعذرین که من توضیح دادم که زمان عربیت اینطوری بود، حالا آقایون میخوام بگم فکر نکنید اختصاص کراهت مال حمام عمومی باشه، نه، این کره دخول الحمام مطلقاست، چه حمام عمومی باشه چه حمام شخصی و خانگی باشه فرق نمی کنه. و کره دخول الحمام الا بمعذره. و کره الکلام بین الاذان والاقامه فی صلاة القضاء، صحبت کردن بین اذان و اقامه در نماز صبح کراهت داره. البته سخن گفتن در خود اذان و خود اقامه روایاتی در رابطه با خود اذان داریم که اونجا بین را آقایون معنا کردن خود اذان، مثلا گفتن حتی در روایات اینجوریه من تکلم بین الاذان تلجل لسانه عند الموت. این روایت هر که در میان اذان صحبت کنه حرف بزنه زبانش در موقع مردن تلجل پیدا میکنه، میخواد لا اله الا الله بگه نمیتونه، هی این خاصیتشه دیگه. ببینید این داریم که من تلفظ تکلم بین الاذان یا فی الاذان اونجا تعبیر داره که تلج و جلسان اون بین خود اذان مراده، اون بین خود اذان مراده. ولی زمان میگن صحبت نکنید در اقامه هم، که خب قبلا روایتش خواندیم، بعضی ها دیدید که اگه اقامه بینی صحبت کنید گفتید دوباره آقا در عید اذا تکلمت بین الاقامه فعید اقامت ایاتون باشه روایتش خوانده بود. ولی این الان که خواندم براتون صحبت کردن بین الاذان و الاقامه در صلات قضات، یعنی در نماز صبح وقتی اذان فرمودید تا میخوای اقامه بگی وسط حرف نزن، این خصوصیت بالایی است، این خصوصیت بالاست. یعنی در نمازهای دیگه ممکنه بین الاذان و الاقامه صحبت ایرادی نداشته باشه ها، در نماز ظهر، نماز عصر، اما این در نماز صبح اون حالت صبح وقتی است که دیگه اذانی که گفتی پشت سرش اقامه صحبت دیگه نکن، حالا یا نماز بخوان یا ذکر بگو دیگه صحبت نکنی. مثلا و کره الکلام بین الاذان و الاقامه فی صلات القطاع و کره رکوب البحر فی وقت هیجانه. این دیگه بچش هم رو خودشه دیگه، آن در دریا وقتی که موج داره تلاطم داره سوار در دریا نشون، نرو دریا، وقتی می دریا حالات موج داره تلاطم داره مواظب باش از آب دریا استفاده نکنی، که الان ما بیشتر قربانی های دریایمون همین مثلا میرن بچه ها تو آب و برای شنا و چه و چه، حالا اونا که حالا کشیرسی نیستن همین موج های دریا اینا رو میبره و اینا از بین میبره. خیلی ما هر سال شد 100 تا 70 تا 80 تا قربانی دریایی بینیم همینجا آن وقتی دریا هیجان داره دیگه حتی سوار بر مرکبش هم نشو. و کره رکوب البحر که وقت هیجان آداب است که حضرت داد و کره نوم فوق سطح لیس به محجره. الله اکبر، نرید بخوابید رو پشت بامی که اون پشت بام لبه نداره، ستاره به قول عربا نداره، پشت بامی که لبه دار نیست نخوابید. توجه داری؟ حضرت میگه اگر کسی بره پشت بامه بی لبه دار بخوابد فردا بیفتد و بمیرد، ما ذمه خودمون رو از او برداشتیم. الله اکبر، ببینید عبارت چی میگه حضرت رسول، فرموده و کره نوم فوق سطح لیس به محجر، یعنی سنگچینی نشه دورش، محجر یعنی سنگچین دور نداشته باشه. و قال من نام فوق سطح لیس به محجر، هر که بره بخوابه در چنین پشت بامی فقط بره اتز ذمه منه، فقط بره اتز ذمه منه، ذمه از او بر، یعنی خدا که انمو معذرت میخوام بگه من دیگه زامن تو من ولت کردم. آخه علتش اینه آدم تو خواب معذرت میخوام گاهی خوابهایی میبینه خودش هم حالیش نمیشه ها، در خوابها خواب میبینه بلند میشه رام میفته دفعه معمولی، و ما خیلی ها شنیدیم همینطور شده که تو خواب خوابیده بودن غلطیدن بیچاره یا بلند شدن و همینطوری افتادن ها. بعضی خوابا آقایون بعضی ها خوابشون خیلی سنگینه. یکی از دوستان ما نرم میگرد که یکی از همین خانم هایی که حالا دخترشان بود اینا میگو از خواب بلند شد، ما دیدیم که من و مادرش داشتیم نگاه میکرد دختره بلند شد و تشت آب رو گرفت و تشت رو گذاشت و لباسا رو رفت آب کشید و آورد و بعد آمد رخت خواب خوابید. گفتیم یعنی چه؟ چرا این موقع داری کار رو میکنی؟ فردا صبحش گفتیم تو دوشب چرا اینجوری کردی؟ نصف شب بلند شدی رخت شستی و فلان. من نفهمیدم. گفت آره، یعنی حالیش ندیده بوده که رخت رو شسته بوده. ببینید چقدر حالت خواب عجیبه. مثل یه خیال میکنه تو خواب داره این کارا رو میکنه. بخواب بگم گاهی خواب اونقدر سنگینی که آدم بلند میشه حالیش نیمیشه. حضرات ائمه برای این جهت آمده این مطلب برمیدن که یه موقع اینجور دیوار نباشه خطرناکه، آدم همجوری میده لبه میاد. حضرت میماند اگه این کار رو کنه من دیگه ذمه خودم رو ازش برداشتم، فقط برای عطا ذمه منو. این جمله آخرم بخوانم و دیگه عرضم رو تمام کنم برم درس بدم. جمله آخر: و کره ان ینام الرجل و کره ان ینام الرجل فی بیت وحده. این هم که خب به حمدالله میدارید دیگه، سه چیزی که در روایت دیگه داره ملعونه، سه نفر هست دارم دیگه ملعونه: کسی که تنها غذا بخوره، کسی که تنها مسافرت بره، کسی هم که تنها در یه اتاقی بخوابه. حضرت میگه این سه دسته ملعونن، یعنی از رحمت خدا به دوری. اینم حضرت اینجا میگه هیچ وقت در اتاق تنها نخوابید. برای انسان گاهی حالاتی عوارضی پیش میاد، خفگی، سقده، ناراحتی، کسی که پرود نباشه به دادت نمیرسن. یه نفر کنارت باشه اگر یه موقع نیاز پیدا کردی به دادت برسه. ببینید چقدر خدا ما رو دوست داره، در تمام حالات مراعات ما رو کرده. فرموده و کره ان ینام الرجل فی بیت وحده. این هم جزء پند امروز ما باشه که قسمتشو من قبلا هم خونده بودم، صحبت کرده بودم براتون. خب حالا مقداری هم درس بخونم و امروز دیگه زیاد مزاحمتون نشم. به تبع با این آیه مبارکه انا اعطیناک الکوثر داشتیم، بسم الله الرحمن الرحیم: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر، که گفتیم مراد از این نهر را اهل بیت عصمت و طهارت این رو معنا کردن به اینکه رفع الیدین فی الصلاة، دستتو برای موقع تکبیر بالا بیاری. و روایاتی رو برای شما روز گذشته قرائت کردیم. بعد جمله اون روایت، این روایتی است که از امیرالمومنین علیه السلام است که روایت 15 باب 9 میشه. یادداشت بفرمایید چون تا 14 رو دیروز خوندم براتون. روایت 15 باب 9 از تکبیرت الاحرام. البته مضمون همه شبیه به همه، من فقط برای استحضارتون میخونم تا ان شاء الله بعداً بریم استدلالش رو بحث بکنیم. دارد در اینجا دارد ان علی علیه السلام فی قوله تعالی فصل لربک وانحر، این روایت از امیرالمومنین علیه السلام، ان علی علیه السلام فی قوله تعالی فصل لربک وانحر ان معناه ارفع یدیک الی النحر فی الصلاة، ارفع یدیک الی النهر فی الصلاة. این روایت 15. روایت بعدیش روایت 16 است، باز همین بابه. یادداشت بفرمایید حدیث 16، روایت به نام روایت عمر بن یزید: قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی قوله تعالی فصل لربک وانحر. باز همین آیه درباره این آیه: قال هو رفع یدیک، قال هو رفع یدیک حذاء وجهک، عبارت از دست بلا کردن مقابل صورت، رفع یدیک حذاء وجهک. بعد از این صاحب وسائل که این روایت تمام میکنه پشت سرش میگه که و ان عبدالله ابن سنان مثله، این وسائل داره و ان عبدالله ابن سنان مثله، شاید این همون ابن سنان این عبدالله ابن سنان باشد. حالا دیگه اگه مضمونا با هم توازن شد این همون هم باشد. داره و عن عبدالله ابن سنان مثل اینم یه روایت. روایت دیگر روایت 17 همین بابه به نام روایت جمیله، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قوله عز و جل فصل لربک و انحر فقال بیدهی ها کذا. حضرت با دست مبارکش چنین کاری کرد. چی کار کرد با دست مبارک؟ فقال بیدهی ها کذا، یعنی استقبل بیدیه حض و وجهی، استقبل بیدیه حض با هی حتی و زالا همون حضا از همونه، استقبل بیدیه حض و وجهی القبله، حضرت دستش رو به قبله قرار داد راست صورتش، استقبل بیدیه حض و وجهی القبله فی افتتاح الصلاه، در افتتاح نماز دست مبارک رو اینجوری قرار دادن راست صورت برای نماز بستن شد. این روایت هایی که تا اینجا الان براتون خوندم روایاتی بود که در وسائل در همین باب 9 وارد شده به همین مضمونی که الان قرائت براتون کردم. یه روایتی هم من پیدا کردم بیان، البته من چون این چاپ مصرشو دارم 5 جلدیه، در جلد 5 در این طبع ما چاپ مصریش در جلد 5 صفحه 550 حال جدیدی چاپ شده دیگه، البته معلومه دیگه سوره کوثر که ببینید مشخصه دیگه آخرین جز میشه دیگه، حالا من نمیدونم جدیدی 20 جلدش کردن چند جلدش کردن، آخرین جز میشه دیگه آخرین جلده. در اون کتابی که بنده داشتم مال مجمع البیان جلد 5 بود و صفحه 550 بود، در همین سوره مبارکه نعتینا مطالبی رو پیدا کردم دیگه خالی از فایده نیست، حالا بعدا براتون میگم. در اونجا دارد یه روایتی رو ایشون نقل کرده که در وسائل ندیدم، اینا رو گشتم رسیدگی کردم دیدم وسائل اینو نقل نکرده، حالا مضمونش اینه، دارد روایت به نام حماد ابن عثمان، روایت ایشون نقل میکنه عن حماد ابن عثمان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از حضرت صادق سوال کردم من نهر، از حضرت پرسیدم نهر چیه، من نهر، فرفع یده الى صدره، آیه رو اسم نبرده این حدیث، مواظب باشید، اما از تعبیر نهرش ما میفهمیم ولی آیه نداره، اما سوال در رابطه با آیه است، چون من نهر به آیه میخوره دیگه، ما در قرآن عنوان ونهر دیگه نداریم جایی، سوال کرده که من نه فرفع یده الى صدره، حضرت دستشو بلند کرد تا سینه، فقال هاکذا، دست اینجوری آورد تا سینه فرمود هاکذا، فقال ثم رفع فوق ذلك، حضرت که اینجا آورد دستشو برد بالاتر، ثم رفعها فوق ذلك فقال هكذا، دستت که اینجا میاری بالا هم ببر، ببین این دو حالت میشه ها، یکی دست اینجوری میاری راست سینه که روبرو قبله میشه، یکی هم بخود بالاتر که شاید هزار وجه منظور امام او بوده ها، اینجوری بیاری اینطور راست سینه ببر بالا، واضح باشه این روایت این خصوصیت دارد ها، میگه دیدم حضرت دو مرحله قرار داد این کارو، حضرت اول دستشو بلند کرد حضر سینهش راست سینهش آورد و رفع یده و الى صدره فقال ها کذا ثم رفع فوق ذلك، بعد دوباره بالاتر بردش فقال ها کذا، یعنی استقبل بیدیه القبله فی استفتاح الصلاة، فی استفتاح الصلاة یعنی حضرت دستش مبارکش رو مقابل قبله قرار داد، در موقع بستن نماز روشن شده چی میگه؟ این روایت حماد بن عثمان چون دیدن این خصوصیت هم داره، این روایت دیگه این خصوصیت نداره، این دو حالت را نشان میده. این روایت هم جز اخباری هست که همین تفسیر آیه به این مناسبت، ولو اسم آیه رو نیورد در اینجا، تفسیر آیه رو کرده. پس این روایات در واقع الان ما 7 روایت خدمت رو تقدیم داشتیم، ولیکن یه روایت دیگه بنده یادم میاد قبلا براتون قرائت کرده بودم، خاطر آیون باشه قبل از اینکه درس ها تعطیل بشه، راجع به همین آیه فصل ربک وانحر بود. یه روایت دیگه داریم که نحر رو تفسیر کردن به این که در موقع نماز آدم صاف وایسه، قدش رو خمیده نکنی، و این روایتش رو بله الان براتون آوردم. این که نقل کردیم اینه، بله روایت شده در بعضی از اخبار که مراد از نهر اعتدال در قیامه، منظوری که کمرتو صاف میگرده تو نماز، و این روایت اینه، مرسله حریر که خبر حریر ان رجلین، آدرس روایت یادداشت بفرمایید، حدیث 3 در باب 2 از ابواب القیام، حدیث 3 در باب 2 از ابواب قیام در همین جلد 4 وسائل شیعه. این روایت هم اونجا داری، دارد ان حری ان رجل ان ابی جعفر علیه السلام قال قلت له، به حضرتش عرض کردم قال قلت له فصل لربک وانحر. این آیه چی میخواد بگه؟ فصل لربک وانحر. قال النحر الاعتدال فی القیام، اعتدال در قیامه که آدم در راست کمرش ساق میگرداره، ان یقیم صلبه و نحره، ان یقیم صلبه و نحره. حضرت میگه باید کمرشو صاف نگه داره و نحرشو، دیده آدم تو نماز اینجوری خودشو نندازه. حالا بعضی ها خیال میکنن هرچی تو نماز خودشونو بندازن، گردن کج بکنن، کمرو خم بکنن، علامت فرو، این هم معذر روی سلیقه های خودمانیه، این سلیقه ها رو بذاری کنار. بعد یا خوش سلیقگی تو نمازاشون به کار می‌برن، فکر می‌کنن مثلا این کار خیلی خوبیه، اما اگه خوب بود ائمه می‌کردن. برادر من، بزرگوار من، ما چرا اصیل خودمو از مایه جیب بذاریم روش؟ بعضی حرکات، بعضی سکنات، بعضی ذکرها، بعضی کارها تو نمازها نگاه می‌کنی انجام میدن بعضی از عزیزان، به تصورشون این مثلا این خوبیه، در حالی که مثل که از طرف ائمه اینا امضا نشده. حضرات بفرمایید اینجوری نماز بخونی، صاف وایس و بشنگ معده اینجوری، اندرا این انجا معنا شد اینجوری که این کنهو فرموده به این که عبارت از این انیوغی مستل و هو نهر، و من به نظرم به این مناسبت این منهر اینجور معنا میشه، چون آدمی که خودشو میندازه قهرن گردنش و این آد طرف نهر انسان گرفته میشه، یعنی حالت خمیدی پیدا میکنه، این محل نهر و اینها میره زیر گلو، ایشان داده نمیشه، این نتیجه خم شدن کمر و گردن اینه. حضرت داره میگه نه بابا، زن هر یعنی خودتو درست نشان بده که نحرت بالا باشه، یعنی گردنتو با این ننداز کمرتو خم کنی، جوری باشد که نحر و صلب کمرت صاف باشه. این به این مناسبت حضرت آمده اینجا معنا کرده. پس یه معنای منحرم اعتدال در قیام شد که معنایی که صلب کمر صاف باشه. دیگه ببینیم باز معنای دیگه هم دارید. خب این دو تا معنا رو در روایات خود ما وارد کردیم، ولی از عام روایاتی را آدم خوب ببره در خونه این سنیان ببینید اینا چی گفتن از خودشون. و عجیب اینه که بعضی حرفا را نسبت به امیرالمومنین دادن، لا اله الا الله، روایتی پیدا کردیم که سنیان نقل کردن، اونم نسبت دادن به امیرالمومنین که فرمودن، گفتن که امیرالمؤمنین فرموده مراد از ونهر همین که یعنی دستت رو دستت بذار، لا اله الا الله، موقع نماز دست رو دستت، متا دست راستت رو بذار رو دست چپت طرف سینه از بند هر یعنی اینجا بذار، چون سنی ها پایین میذارن. میگه نه، عمر گفته پایین بذار به علتی که خودش بیان کرده بود. عمر گفته بود که خیلی معذرت میخوام، آدم میخواد در مقابل خدا وایده زشته اگر مرد یا اگر زن عورتش نمایان باشه و در پیشگاه خدا حالا ولو تو شلوارم که باشه، حالا کلا جلو خدا زشته دیگه. پس دست رو تکتب بذارید که این دست بیفته رو عورت که مثلا اون برامدگی ها و چه پیدا نباشید، سلیقه خودشو به کار برده ها. حالا اینطوری که اونا میگن، میگن اونجا اول گفته بوده، عمر گفته بوده اونجا بذارید، یواش یواش خودشون آوردن بالاتر و گفتن نه و از نظر تعدب و خب وقتی دست بشر میفته همینه دیگه. اون وقت اینا آمدن روایت از امیرالمومنین نقل کردن که نه امیرالمومنین گفته که اونجا هم نذارید، بلکه راست و سینه و نه بذارید، همین دست بذارید. الان سنی ها مظاهر مختلفه الان فرق میکنن، یعنی شما الان برید ببینید نگاه میکنید این مظاهر غیر شافعی که اجازه میده که مثل ما نماز بخونید، الان مالکی ها حنفی ها اینا تفاوت دارن، بعضی ها پایین میذارن، بعضی ها من دیدم بالا میذارن. بهشان گفتن شما چطور اینجا میذارید؟ گفتن برای که ما تابع مالکی هستیم. معلوم میشه بعضیشون تفاوت نه. و این روایت اینه که الان براتون میخونم، این روایت سنی ها نقل کردن. فإن العامة قد رووا عن علی علیه السلام، روایت کردن از امیر المومنین که این معناه، معنای یعنی معنای ونهر، این معناه زعیدک الیمنا، زعیدک الیمنا علالیسرا حذاء النهر فی السلام، دست راست رو دست چپ بذار در راستای نهر در واقع نماز. این همین سه تکتبی که تو نماز دارن اونجا قرارش بده. ز یدک الیمنا علی الیسرا، دست راست رو دست چپ بذار. نه دیگه نداره که، این ظاهرش تو نمازه دیگه، ظاهرش صلات، همین نگفته انده اسم نبرده، همین نوشته ز یدک الیمنا علی الیسرا حذاء النهر فی الصلاة. این مثل که همه نماز باشه. بله حالا میخواستن روایت رو نقل کنم که اینو نقل شده، بله میدونم. عرض شد که یه روایت دیگری هم داریم، آن از وجود مبارک رسول الله نقل شده که اونا هم اینو نقل کردن، مال سعلبی و واحدی. حالا آدرس این روایت هم که میخوام بگم همشون همون مجموع البیان همون صفحه 550، اگه آقایون خواستن جاش همونجا از مراجعه کنید ببینید همه اینا اونجا هست، نظر یه آدرس دیگری نداری در بایش. روایت دیگه از نبی حضرت نبوی رسول الله نقل شده در مجمع، باز فرمودن به این که قال رفع الایدی من الاستکانه، دست بلند کردن این از استکانت و تضرع، دست بالا بردن. رفع الایدی نداره، رفع الایدی برای چیا؟ رفع الایدی برای قنوت که ظاهرا نباید باشه، ظاهرا اگر باشه برای تکبیره. رفع الایدی برای که سنی ها که قنوت ندارن، ما ها قنوت دارن، سنی ها که قنوت ندارن، این روایت هم سنی ها نقل کردن، پس این مرادشون رفع الایدی دست میشه دیگه. گفتن رفع الایدی من الاستکانه، این خودش از روی تواضعه، علامت تضرعه. قلتم ممل استکانه، از پیغمبر پرسید استکانه چیه؟ قلتم مل استکانه، استکانه چیه؟ قال صلی الله علیه وسلم الا تقرأ هذه الآیه، حضرت فرمود این آیه رو مگر نخواندی؟ الا تقرأ هذه الآیه، کدوم آیه؟ این آیه شریفه که تو سوره مؤمنونه، آیه 23 تو سوره مؤمنین داره که فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا وَمَا يَتَذَرَّعُونَ. این آیه تو سوره مؤمنون. الا تقرأ هذه الآیه، آیه چیه؟ آیه اینه فَمَسْتَكَانُوا وَمَا يَتَذَرَّعُونَ. اینها استکانت نداشتن، تضرع نداشتن، گفتن رفق العیدی من الاستخانه. دقت همونی چی میخوام بگم؟ این بیانش این از کردم در سعلبی و واحدی در تفسیرشون این روایت در این رابطه بیان کردم. پس اینها آمدن گفتن این آیه هم که انهو مربوط به همین آیه رفق العیدی میشه. حالا آیه دیگه داریم که انشاءالله باز بعدا بزنیم. اینا معانی بود که در تسلل ربک وانحر. یه معنا دیگه هست که اینجا نیوردیم ما، اون معناست که شاید تو ذهن همه تون اول خطور میکرد، از آیه انا اتینا کل کوثر فصلی ربک وانحر. چی به ذهنتون میامد در وانحر؟ مراد قربانی باشه. نبود همینطوری؟ که آیون بعضی ها گفتن این سوره انا اتینا که در رابطه با رد اون قضیه عاص بن وائل است و عاص بن وائل سهمی اون جسارت رو کرد و که وقتی پیغمبر خدا آمد از مسجد بیاد بیرون، عاص بن وائل آمد بره تو مسجد الحرام تا برخورد کرد پیغمبر، یه خود ایستاد برای کرد با پیغمبر خدا صحبت کردن، یه خود حدیث گفت و بلان و صحبت کردن و سنادید قریش توی مسجد الحرام نشسته بودن مسجد الحرام. این قضیه تاریخچه در موقع واقعی بود که در چندی پیشش عبدالله از دنیا رفته بود. عبدالله که پسری بود از خود حضرت خدیجه، عبدالله از دنیا رفته بود، پسری بود که از خود خدیجه آقا داشت. این همی که داشت صحبت بود با پیغمبر مدت صحبت کرد، بعد پیغمبر خدا تشریف بردن، اینم رفت تو مسجد الحرام. تو رفت پیش من رسید پیش سنادید قریش، گفتن که ما حاضر رجل، این مرد کی بود داشتی تتحدث و معه، این مرد کی بود داشت باش حدیث میکردی؟ یه مرتبه این بدبخت این شرف گفت حاضا عبتر، این همین آقای عبتر بود. عبتر در زمان عرب اون روز کسی رو میگفتن که پسرش از دنیا رفته باشه و دیگه اولاد پسر نداشته باشه، اولاد پسر نه، اینو شیران عبترکان مقتورا، یعنی دیگه اولاد نداره، دم بریده است. قول ما اینجا بود این بدبخت در اومد گفت کان حاضر رجل ابتر، اسم آقا رو برد و این ابتر رو صحبت کردن که غذات اقدس نه این آیه رو آرده میگن. این قضیه در موقعی رخ داد که حضرت وقتی آیه آمد فصلل رب بکنن هر خود به عیده، خود به عید، عید کدوم عید؟ این عید خود به عید قربان، یعنی فصل صلات العید ون هر، پیغمبر من نماز عید رو بخوان در مکه موقعی انجام داد، برو نماز عید رو بخوان و گوسفند رو هم یا نه بکن، شتر رو نه کن و اینو بکن. ولی نا میگه این ونهر اینجا بود که دستور آمد که شکرانه که ما به شما حضرت زهرا سلام الله علیها رو دادیم، برو نماز عید بخوان و از طرف میگم حیوان نه بکن. پس این بنابراین اگر این باشه نماز عید میشد و با قربانی عید میشه. منتها بعضی نقل کردن پیغمبر قبل از این آیه، قبل از این که آیه بیاد، اول قربانی میکرد بعد میرفتن نماز میخوندن، ولی وقتی این آیه آمد حضرت دیگه اول نماز میخوندن بعد قربانی میکردن. دستور که اینجوری شد، حضرت اول میرفتن نماز عید رو میخوندن بعدن قربانی میکردن. تقدر فرمونی چه از میکنن؟ و نماز را در جمع میخوندن، جمع مرادشون همون مشعر الحرام، خدا نصیب همه تون بکن انشاءالله، و عید را و ذبیحه را در منا ذبح می کردن. گفتن این آیه در اون رابطه هم وارد شده. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.